خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمودن معجزات سفرای الهی بر دو قسم است، قولی و فعلی، که پیرامون معجزات قولی در خاطرمون هست که جلسات قبل بحث زیاد کردیم که معجزات قولی یعنی بروز معارف و حقایق دار هستی، بیان حقایق نظام دار هستی میشه اون معجزات قولی، که همون علم باشه، معرفت باشه. که حالا اینجا هم باز بحث میاد و معجزات دیگه معجزات فعلیه که عبارت از تصرف در ماده کائناته. معجزات فعلی که حالا توضیح می‌فرمایند اینجا تصرف در کائنات یعنی موجودات عوالم و تسخیر آنها، تسخیر گرفتن موجودات و تأثیر در آنها، اثر گذاشتن در موجودات به قوت ولایت تکوینی انسانی به اذن الله است. یعنی بدون آلت، بدون دستگاه، بدون صنایع، نفس انسان چنان قوتی پیدا کنه که بتونه در موجودات دیگه اثر کنه به اذن الله، مثل شفا دادن مرضات، زنده کردن مرده، میراندن زنده، باروندن باران و و و الی آخر، که حالا یه سری از معجزات انبیا هم همینجا نام برده میشه. به قوت ولایت تکوینی انسان. ولایت میدونید دو جوره، یه ولایت تشریعی داریم، مثلا میگیم ولی فقیه، ولی فقیه میگیم ولایتش چیه؟ ولایت تشریعیه، یعنی در شرع ایشون ولایت داره، میگه آقا این چیز حرامه، او برای مردم حرام میشه. البته ایشون هم حالا به اصطلاح راه داره که از چه راهی بگن حرامه، اینجور نیست که ولی فقیه هم از خودش بگه، اون هم به استناد به آیات و روایات و اینها میگه، چون دین شناسه ولی فقیه، یعنی تفقه داره در دین، میدونه در دین چه چیزی حرامه چه چیزی حلاله. لذا شما مراجعه میکنید به توضیح المسائل، رساله توضیح المسائل رو باز میکنید ببینید آقا روزتون اینجا درست بوده یا نبوده. ایشون فقط نوشته اگر اینجوری بگیری درست نیست، اما این حرف از کجا میزنه؟ این حرف از تو آیات قرآن، روایات و اون اصولی که داره برای گرفتن از دین عنوان کرده، ولی فقط مینویسه ایشون و شما عمل میکنید. این ولایت، ولایت تشریعیه، یعنی شریعت رو عنوان میکنه. اما یه ولایت داریم، ولایت تکوینی. این ولایت تشریعی رو ما باید بپذیریم، یعنی ما باید قبول کنیم این آقا مرجع تقلیدمونه، مثلا، تا اینکه بپذیریم ولایت او رو. اما در ولایت تکوینی اصلا به ما مربوط نیست، از اون طرفه و اون قدرت و استیلایی که جان اون ولی بر ما و بقیه موجودات داره، اینو میگیم ولایت تکوینی. حالا اصل ولایت تکوینی از آن خداونده که اثرگذار، مربی، خالق همه موجوداته و از آن اولیاء کمل الهیست که تصرف میکنن در ماده کائنات. شما مریض میشید، میرید حرم امام هشتم، دعا میکنید خوب میشید، گرفتاری پیدا میکنید، چون میدونید ایشون ولایت داره بر عالم، صاحب اثر در عالمه، اینو میگیم ولایت چی؟ تکوینی. حالا این قوت ولایت تکوینی، این قدرتی که در جان اون ولی هست، این میشه ولایت تکوینی، که اونم حالا باز بسته به جان اون ولیه که چقدر قدرت در تصرف داشته باشه. مثلا در حدیث ام فروه، زنی بود که در زمان خلافت ابوبکر به شهادت رسید که ایشون در همون زمانی که به اصطلاح ابوبکر برای یه سری از زنها پول فرستاد در خانه هاشون که اینها رو قلب ها رو متوجه خودش کنه، که ام فروه نپذیرفت، از جمله زنانی بود که پول ایشون رو قبول نکرد. و بعد هم در یه جریانی که با ایشون برخورد کرد گفت تو حجت رسول الله، خلیفه رسول الله نیستی، اگر تو خلیفه رسول اللهی بگو ببینم اسم آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم تا آسمان هفتم چیه. و ابوبکر موند که چی بگه، گفت تو خودت اگه میدونی بگو ببینم. که ام فروه شروع کرد اسامی آسمان ها رو گفتن، بعد گفت این از کجا یاد گرفته ای تو؟ گفت خلیفه رسول الله، وصی رسول الله، خلیفه خداوند علی ابن ابی طالب به من آموخته، او که همه چیز را میداند. که خلاصه ابوبکر فتوا به قتل ام فروه داد. امیرالمؤمنین هم در مدینه نبود، حالا به نقل از خرایج و جرایح راوندی، که وقتی امیرالمؤمنین آمد ام فروه به شهادت رسیده بود و دفن شده بود، که سلمان میگه با هم رفتیم بالای قبر ام فروه، امیرالمؤمنین گفت سلمان بیا دعا کنیم خدا ام فروه رو برگردونه، که میگه دیدیم این کبوترهای سبز رنگی رو قبر ایشون نشستن. امیرالمؤمنین دور کرد نماز خون، یه چی تکلمی کرد که من نمیدونم چی گفت، نامفهوم بود یا حالا نخواسته بگه، یا میگه یه مرتبه دیدم قبر شکافته شد و ام فروه با لباسی سبز بیرون آمد از قبر، که یه مرتبه سلمان هیجانی میشه، تکبیر میگه، بعد بر میگرده میگه به خدا قسم اگر علی بخواهد میتواند اولین و آخرین را زنده کند. که این اون قوت جان علویه که میتونه مردگان رو زنده کنه، به قول سلمان از اولین و آخرین رو زنده کنه، نه اینکه یه ام فروه رو زنده کنه. و ام فروه زنده بود و صاحب دوتا فرزند شد که از اون فرزندانش هم در رکاب امیرالمؤمنین در صفین به شهادت رسیدن، و خودش هم بعد از حضرت ظاهرا دو سه سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین از دنیا رفت. حالا قوت تصرف اولیا هم به اون قوت ولایت تکوینیه که دارن، که در خود قرآن اگر دقت کنید حواریون حضرت مسیح به ایشون چی گفتن، حالا عبارت قرآنی چون بنده الان به ذهنم رسید این آیه به این مضمون که هل تقدر ربک، آیا قادر است پروردگار تو ان تنزل علینا مائده من السما، در سوره مائده، آیا میتواند پروردگار تو، یه لحظه اگر اجازه بدید من آیه رو از روش بخونم که بله، از قال الحواریون مائده آیه 112، از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، گفتن حواریون ای عیسی ابن مریم آیا استطاعت دارد پروردگار تو این که نازل کند بر ما مائده ای از آسمان. مائده غذا، سفره آماده رو میگن، یه سفره غذای آماده ای رو از آسمان برای ما نازل کنه. خب اینا دقت اگر کنید، حواریون مؤمن به خداوندن، شاگردان خاص حضرت عیسی مسیح هست، نگفتن که اگر آیا خداوند جهانیان میتواند بر ما سفره‌ای آماده نازل کند؟ این چه معنا داره؟ خدایی که همه آسمان و زمین خلق کرده نمیتونه یه سفره آماده نازل کنه برای شما؟ اینا چنین درخواستی نکردن. اینا گفتن آیا رب تو میتواند چنین کاری کند؟ یعنی چی؟ یعنی اون رب، اون کسی که تو متصل به او هستی، اون اتصال جان تو به این رب العالمین که رب تو میشود، چون رب العالمین با رب تو خیلی فرق میکنه. رب یعنی پرورش دهنده، رب از اسماء الله، منتها از اسمیه که خصوصیتی که درش هست اینه که اضافه میشه. یه موقع شما میگید بسم رب شهدا، به نام پروردگار شهدا، اینجا با رب العالمین مثلا فرق میکنه، با پروردگار جهانیان. رب المشرق والمغرب با رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، فرق میکنه. این رب اون اتصالش به اون موجود، ربوبیتش برای اون موجود با ربوبیتش برای موجود دیگه متفاوته. رب یکیه ها، اما اتصالش به موجودات متفاوته. لذا شما میخونید مثلا تو دعای جوشن کبیر، یا رب النبیین والابرار، ای رب انبیا و نیکان. خب رب انبیا و نیکان با رب همه ناس، رب الناس، فرق میکنه. و در قرآن نگاه کنید رب رو به خیلی چیزا نسبت میده. ان الی ربک رجعا، به درستی که رجوع همگان به سوی رب توست. رب موسی و هارون، پروردگار موسی و هارون، این ارباب نه اینکه جدا جدا باشن، ما یک رب داریم، اما این رب اون تعلقش به موجودات، وقتی شما به رب اون موجود رو میخونید با رب موجود دیگه اقتضائش فرق میکنه، اقتضائاتش فرق میکنه. خب حالا اینها گفتن آیا رب تو، رب اون اتصال ما به اون حقیقت ربوبیت مطلقه است، رب ما. شما در قضیه حضرت موسی وقتی دقت کنید، وقتی تقاضای رؤیت کرد از خداوند، جواب چی آمد؟ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، تا اون جایی که می‌فرماد فتجلا ربه للجبل، پروردگار موسی در کوه تجلی کرد، نگفت که رب العالمین در کوه تجلی کرد، رب موسوی بود که در کوه تجلی کرد. اینجا هم حواریون گفتن آیا رب تو میتواند چنین کاری کند؟ یعنی اون قدرت ولایت تو که اتصال به اون ربوبیت مطلقه، آیا چنین قدرتی داره؟ هل یستطیع، آیا این استطاعت رو داره اون اتصال تو به اون ربوبیت مطلقه، اون ولایت تو، چنین استطاعتی رو داره که برای ما قضای آماده ای از آسمان نازل کنه؟ هل یستطیع ربو که ان ينزل علينا مائده من السماء، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، گفت تقوا پیشه کنید اگر ایمان آورده اید. اتقوا الله، از خدا تقوا پیشه کنید. اینها قائل به خدا، حواریون مسیحن، اصلا معنا نداره که بگه آقا خدا میتونه چنین کاری کنه، و اینا هم چنین چیزی نگفتن که خدا میتونه چنین کاری کنه، گفتن رب به تو، یعنی اون اتصال تو به ملکوت عالم، اون مجرای فیض تو، اون ولایت تکوینی تو چنین استطاعتی داره یا نداره. که حالا تو آخر آیات دیگه که خودتون انشاءالله مراجعه میکنید و متوجه میشید. اون قدرت ولایت بسته به اون قوت به اتصال به ملکوت عالم خب که ولایت تکوینی باشه و به اذن الله، همچون شق القمر شکافتن ماه و شق الارض شکافتن زمین و شق البحر شکافتن دریا و شق الشجر شکافتن درخت و ابراء اکمه و ابرص و احیاء موتا و غیرها، اینا معجزات انبیاس یکی یکی آقا جان میشموره، بعد حالا توضیح میده هر کدوم مال کدوم پیامبره. ابراء اکمه و ابرص از حضرت مسیح بود، یعنی برطرف کننده پیس. پیس همون بیماری ویتیلگوه که جدیدن میگن، یعنی از دست دادن رنگدانه های پوست، که تا همین الان هم علم پزشکی نفهمیده علتش چیه، نه علتشو میدونه نه درمانشو میدونه. اگرچه یه چیزایی پیشنهاد کردن که لیز با لیزر رو مثلا با یه سری امور دیگه، اما بنده خودم با یکی از پزشکای متخصص فوق تخصص در این زمینه صحبت کردم، گفت علم پزشکی هنوز نفهمیده اصلا علت این بیماری چیه. البته علتش رو تا اینجا میدونن که اون سلول‌های دفاعی که باید به دشمن هجوم بیارن، گاهی وقت هجوم میارن به خود بدن. حالا این که این علت این چیه که گاهی وقت هجوم میارن به رنگدانه‌ها، رنگدانه‌های پوست رو از بین میبرن، گفتن این علتش. اما چرا این سلول‌ها این کار رو انجام میدن، این نمیدونیم چرا، چی میشه که باعث میشه این کار رو کنن، چون یک نظام خیلی پیشرفته ای داره بدن انسان. این که قرآن دین به ما گفته هر چیزی نخورید، هر کاری نکنید، این به خاطر این که تو نمیدونی این بدن چه حکومتی داره، چه برنامه هایی داره. لذا میگه این مواد رو بفرست داخلش، این غذاها رو بهش بده، اینا رو ازش منع کن، این کارها رو منع کن، برای اینکه این در سلامت کامل باشه. حالا یکی از معجزات حضرت عیسی همین بود که در اون موقعی هم که حالا در زمان خودشون در علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده بود، عاجز بود از برطرف کردن برس، که حضرت عیسی مسیح انجام میداد این کارو و ابر الاکمه و الابرس و احی الموتا به اذن الله. بیماری برس که البته دو جور داریم، برس و بحق، بحق البته با هی دو چشم و قاف، موقعی که این بیماری فقط سطح پوست رو میگیره بهش بحق یا بحق گفته میشه، اما اگر نفوذ کنه در داخل گوشت، یعنی گوشت رو هم سفید کنه، پوست و گوشت رو هم سفید کنه، اونجا میشه برس، که اون دیگه خیلی عمیقه. و احی الموتا به اذنی، و زنده میکردی مردگان را به اذن الله، به اذن الله زنده میکرد حضرت مسیح. این اذن الله اون اذن چیه؟ تکوینیه. خب شق الجبل از حضرت صالح پیغمبر، حضرت صالح پیامبر قوم کی بود؟ سمود. قوم سمود اینها چیکار میکردن؟ جاب و صخره بالواد، در کوههای بزرگ رو میتراشیدن که آثار تمدنشون هنوز هم هست. آثار تمدن قوم ثمود هنوز هم که هنوز بعد از چند هزار سال هست، که اینها انسانهای خوشگذرانی بودن که در کوهستانها از صخره ها خونه های عجیب و غریبی میتراشیدن که هنوزم باعث شگفتیه که اونا با اون ابزار اولیه چجور میتونستن چنین چیزهایی درست کنن. حالا حضرت صالح وقتی مبعوث شد، اینا ازش یه معجزه‌ای خواستن. خودشون چیکار میکردن؟ کوه رو میشکافتن، گفتن تو هم برای ما از دل کوه یک شتر بیار بیرون، یه ناقه بیار بیرون که این شتر حامله باشه، وقتی هم آمد بیرون زایمان کنه. خداوندم آمد به معجزه حضرت صالح موقعی که همه اینا جمع شده بودن در بیابان، که میگه دل کوه یک صدای ناله ای از کوه بلند شد، ناله مثل زنی که میخواد وضع حمل کنه، و دیدیم قسمتی از صخره کوه شکاف برداشت و سر و گردن یه شتری بیرون آمد، شتر خیلی بزرگ، و این شتر خارج شد از دل این سنگ، یه مقدار ایستاد، بعد شروع کرد صدا کردن و خودش وضع حمل کرد و یه کره شتری رو به دنیا آورد. خداوند هم از دل سنگ، یعنی از همون جای خداوند جلوه میکنه برای انسان که انسان متوجه اونه، برای که حجت تموم بشه برش. لذا شق الجبل کرد ایشون، به معجزه حضرت صالح کوه رو شق الجبل، یعنی چی؟ شکافتن کوه، که کوه رو شکاف. شق الجبل از صالح پیغمبر به تفاسیر قرآن کریم ضمن کریمه فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها در سوره شمس و به باب 13 نبوت بهار رجوع شود، که حالا روایاتی که در این زمینه هست که این ناقه خداوند، این آیت الهی، که حالا اینجا هم یه نکته ای هست که اینجا لفظ ناقه در بین دو تا الله قرار گرفته. آیه رو نگاه کنید، فقال لهم رسول الله ناقه الله، الله ناقه الله، که در خود این رمزی هست که یک شتر بین دو تا لفظ الله قرار گرفته، که ناقه الله شتر خداست. حالا این نکته رو باز اینجا عرض کنیم، قبلا هم گفتیم، داشته باشید تو ذهنتون که عزیزان از حیواناتی که خیلی مورد اکرامه شتره، مخصوصا که اینجا ناقه رو به خدا نسبت داده، ناقه الله شتر خداوند، لذا شتر خیلی باید احترام گذاشته بشه بهش. حالا دلایلی هست که اینجا بحثش نیست. و شق الارض و شق البحر از موسای کلیم، که اولی را در هلاک قارون و دومی را در هلاک فرعون اعجاز فرمود. قارون میدونید از مؤمنان به حضرت موسی بود، از بنی اسرائیل و از فامیل حضرت موسی هم بود، خیلی آدم خوبی هم بود، کلاس می آمد، مسجد می آمد، پای درس حضرت موسی می نشست، تا موقعی که فقیر بود. بعد که پولدار شد، یواش یواش راهش جدا شد، اونقدر هم پولدار شد که کلید قرآن میگه کلید خزائن این رو چارپایان حمل میکردن، چقدر حالا این سرمایه داشته، که هم وقتی می آمد بیرون با اون طلا و جواهرات و با اون دبدبه و کپکپه، هر کی نگاه میکرد حسرت اینو میخورد، گوه ای کاش ما جای این بودیم. خب و هیچ به دیگرانم کمک نمیکرد، میگفت که من این رو با علم خودم به دست آوردم. که بعضی ها میگن این علم خودم منظور کیمیاست، که دست پیدا کرده بود به علم کیمیا، تا اینکه بر علیه حضرت موسی شورید، یعنی جبهه مخالف گرفت. دنیا گاهی وقت انسانو جدا میکنه، فقر خیلی وقت نعمت خداونده. فکر نکنیم هر کی پول داره مورد نعمت خدا قرار گرفته ها، باید روز قیامت بشه اون موقع متوجه میشی که دنیا چه مصیبتیه، دنیا چه، دنیا داشتن پول دار بودن چه مصیبتیه. نمیخوایم بگیم دنبال پول نریم، دنبال دنیا نریم، دنیا رو انسان برای آخرت استفاده کنه خوبه، ولی فکر نکنی اگه پول دستت آمد پس خدا لطف کرده بهت، یا کسی خدا بهش پول داده لطف کرده بهش، اصلا این خبران نیست. به ندرت پیدا میشه دنیا رو به کسی بیاره و خدا خیر او رو خواسته باشه، چون در روایت وحی شد به حضرت موسی که ای موسی هر وقت دیدی دنیا داره میاد طرفت بترس که من میخوام عذابت کنم، بترس که شاید من میخوام عذابت کنم که دارم دنیا بهت میدم. چون اگه بنا بود کسی دنیا دار باشه خدا لطف کرده باشه بهش، معاویه و یزید و اینا همه جزو اولیاء الله بودن اون وقت. خب که در قارون در یک شب زمین بلعید، تمام گنجینه و خودش و قصرش و همه اینها در یک شب در زمین فرو رفت. که وقتی مردم بلند شدن صبح وضعیت رو دیدن، گفتن خدا رو شکر که ما جای این نبودیم، خدا رو شکر که عاقبتی به سرش آمد، الحمدلله که خدا ما رو مثل این قرار نداد. که حالا گنج قارون شنیدید، حالا خیلی دنبال گنج قارون میگشتن چون زمین بلعیده بود، میگفتن خب این زیر زمینه دیگه، حالا بریم گنجینه قارون رو پیدا کنیم. گنج قارون میگن طرف گنج قارون زیر سرشه، یعنی اون گنج رو مثلا از زیر زمین در آورده و به حساب خودشون. و یه نکته هم در مورد گنج بگیم عزیزان، یکی از جذابترین مظاهر دنیا گنجه که دل انسانو آلوده میکنه. یه موقع دنبال این گنج منج رفتن نرید ها، چنان تسخیر میکنه، اصلا یک جادویی داره گنج. گنجیابی، دنبال گنج رفتن یک تسخیری داره که خیلی از افراد بیچاره شدن سر این قضیه. از تو طول تاریخ ها، در طول تاریخ افرادی بودن، لذا در بعضی از توضیح المسائل ها نوشته شرعاً جایز نیست کسی کار خود را رها کند و به دنبال گنج برود، جایز نیست کسی این کار رو کنه شرعاً، چون خیلی ها بیچاره شدن سر به دست آوردن گنج. و تازه اونایی که به دست آورده اند، اونایی که چون گنج وقتی بیرون میاد تازه اول بدبختیشه، اول بدبختی گنج اونی که تازه بیرون میاره، چون برادر برادر رو کشته سر گنج، برادر کشی هایی شده در طول تاریخ. حالا چون صحبت گنج وسط آمد اینو عرض کردم خدمتتون، وقت تازه حالا آب کردنش هم چقدر مکافات داره، او که دیگه حالا خیلی هم سر این قضیه بیچاره شده. دنبال گنج و منج و اینا نرید. خداوند اگه بخواد روزی کسی به کسی روزی بده به این حرفا نیست، از زیر زمین روزی بده، از آسمان روزی بده. خب اولی را در هلاکت قارون که قارون رو زمین شکافت، شق الارض، زمین شکافته شد و قارون و همه داراییش درش فرو رفت، همه دارایی قارون درش فرو رفت. کسی قارون صفت باشه زمین میبلعشو، کسی قارون صفت باشه در باب معنا میگیم ها، زمین او رو میبلعه، این قانونه. حالا زمین او رو میبلعه یعنی چی؟ یعنی زمین میشکافه میره تو زمین؟ نه، این ظاهر قضیه است. در باطن قضیه زمین او رو میبلعه. حالا فکر کن رو این قضیه تا بهش برسیم. و دومی را در هلاکت فرعون، در موقع هلاکت فرعون چیکار کرد؟ حضرت موسی شقل چی کرد؟ بحر، دریا رو شکافت، که بنی اسرائیل وقتی رسیدن به دریا گفتن خب فرعونیان دارن به ما میرسن، چون اونها با عرابه های جنگی دنبال اینا میامدن، اینا هم نزدیک چند صد هزار نفر بودن، چند صد هزار نفر، یکی دو نفر نبودن که، یک ملت بودن، خارج شده بودن. که حضرت موسی اونجا منافقین گفتن حالا رسیدن به ما، ما هلاک شدیم، الان هممونو میکشن فلان میکنن. حضرت موسی فرمود خدای من همراه من است و ما را هدایت خواهد کرد، که بعد یک عمودی از آتش، ستونی از آتش جلو راه فرعونیانو گرفت، نمیگذاشت که اینا نزدیک بشن، تا امر الهی آمد که عصا رو به دریا بزن، دریا شکافت، دریا شکافته شد، خشکی کف دریا نمایان شد و خشک شد اون کف دریا. خب لیزه، حالا لجنه، ولی خشک شد به اذن الهی. حالا اصلا چه صحنه ای انسان تصور کنه اونایی که تو اون واقعه بودن و به امر الهی نا حرکت کردن، این چند صد هزار نفر با گوسفند و گاو و شتری هم که همراهشون بود، حالا از داخل این معبر آب، در حالی که حالا ماهیان رو میدیدن، کوسه ها و نهنگا رو که میان تا اون نزدیک اون دهانه بریده شده آب، و از آب عبور کردن. وقتی که اینا در حال عبور بودن، اون ستون آتش برداشته شد از جلو فرعون و فرعونیان، که اونا آمدن تا لب آب، تا لب آب آمدن، دیدن که موسی داره از تو دریا عبور میکنه همراه بنی اسرائیل، گفتن خب ما هم میریم. که بعضی از روایات میگه حالا اینا نمیدونستن در تعبرن دنبال اینا نرن، چیکار کنن تو این دریا، که یک ماده اسبی آمد جلو اسب فرعون به حرکت در آمد، که به تحریک اون ماده اسب این اسب حرکت کرد، که بقیه سپاه فرعون هم دیگه راهی شدن. وقتی آخرین نفر بنی اسرائیل خارج شد، آخرین نفر فرعونیان داخل شدن، بعد یک مرتبه آب به هم آمد، که غرق شد جنوده و مراکبه او فی الیم، تمام اسب و عرابه و وسائل جنگی و زره و شمشیر و کلاخود و هر چی بود ته دریا، چون وسائل جنگی هم داشتن، اینجور نبود که دست پا بزنن شرا کنن بیان بالا، مثلا همه در آب نابود شدن. نکته جالبش هم اینجاست، یک باری مادر موسی از ترس فرعون موسی رو به آب انداخت، ها؟ از ترس فرعون موسی رو به آب انداخت، آب موسی رو از فرعون نجات داد. دفعه دوم فرعون آمد موسی رو از آب نجات داد، چون گفتش که اینو بگیرید دیگه، از تو آب میمون که خب بالاخره از بین میرفت تا یه مدتی. فرعون موسی رو از آب نجات داد. همین آبی که یک روز موسی رو از دست فرعون نجات داد که در آب انداخت مادرش از ترس فرعون، همین آب موسی رو از دست فرعون نجات داد که فرعون رو هلاک کرد. فرعون یک بار موسی رو از آب نجات داد، موسی فرعون رو در آب غرق کرد. یعنی فرعون موسی رو از آب گرفت، آب فرعون رو از موسی گرفت. فرعون موسی رو از آب گرفت، آب فرعون رو از موسی گرفت، موسی رو نجات داد. که در همون آبی که موسی از اون نجات پیدا کرد، فرعون در او هلاک شد. و همین آب بود که به موسی راه داد، باز شد دیگه، شق البحر شد، آب باز شد و موسی رو عبور داد، اجازه عبور داد به موسی. اما فرعون رو گرفت. و در هلاک فرعون اعجاز فرمود. و شق القمر و شق الشجر از خاتم انبیا، شکافتن ماه و شکافتن درخت از انبیا از پیامبر ماست، خاتم انبیا. واقعه شق الشجر در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است که امیرالمؤمنین فرمود درخت به امر رسول الله از جای خود کنده شد و مانند مرغی بالزنان به سوی پیامبر اکرم شتافت تا در نزد آن جناب ایستاد. معجزه فعلی است. که در خطبه قاصعه میگه چند نفر از مشرکین آمدن گفتن که ما از تو معجزه میخواییم از رسول الله. فرمود چه معجزه‌ای بیارم ایمان میارید؟ گفت به این درخت بگو که بیاد پیش شما. پیامبر اکرم اشاره کرد، درخت زمین رو میشکافت تا آمد پیش رسول الله ایستاد. گفتن عجب سحری داره میکنه، این خیلی کاره. گفتن خب نه، شاید چشمای ما رو سحر کردی تو. تو بگو این درخت از وسط نصف بشه، از طول نصفش برگرده جای اول، نصفش اینجا بمونه. پیامبر اکرم اشاره کرد درخت از وسط نیمه شد، نیمش برگشت نیمش ایستاد. گفتم نه، حالا دوباره بگو این نصفی که اینجا ایستاده بره بچسبه بون نیمه اول. پیامبر اکرم اشاره کرد دوباره رفت چسبید به نیمه اول. گفتن نه، این خیلی سحرش قویه. یعنی هر چی برای اونایی که قلوبشون نمیپذیره حجت بیاری، معجزه بیاری، باز میگن نه. تو اولیا هم همین جوره. آیت الله کشمیری در نجف عده‌ای بودن میآمدن پیش آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، بچه‌شون که مریض میشد میدویدن در خونه های قاضی. از بزرگان از علما بودن که آقای قاضی شفا بده بچه‌شونو. شفا که میداد میرفتن پشت سر آقای قاضی بدگویی میکردن. یعنی میدیدن معجزه رو، میدیدن، میدونستن این میتونه شفا بده. خب پس انسان الهی این گونه رو چجوری داری پشت سرش بدگویی میکنی؟ مال قلب مریضه. خب و معجزه شق القمر که آقا جان اینجا ظاهرن حالا توضیح ندادن، شق القمر هم باز به درخواست ظاهراً اهل مکه بود که اینها درخواست کردن، از رفتن از کاهنان سوال کردن که سحر روی چه چیزی اثر نمی کنه، سحر ساحر روی چی اثر نمی کنه. گفتن سحر در سماویات اثر نمی کنه، سحر در چیزایی که مربوط به آسمان باشه اثر نمی کنه. اینا اومدن خدمت رسول الله، گفتن تو رسول خدا مگه نیستی؟ مگه معجزه نداری؟ بله. اگه راست میگی ماه رو برای ما دونیم کن، چون از کاهنا سوال کرده بودن در آسمان سحر اثر نداره. اینها در شبی که ماه قرص کامل بود آمدن در یه بیابانی، به امر رسول الله ایستادن، رسول اکرم اشاره کرد ماه به دو نیم تقسیم شد، نیمش در سمت چپ آسمان، نیم در سمت راست آسمان. فرمود دیدید، میبینید، نمیگید دیگه این سحره، با چشم خودتون دیدید. گفتن بله داریم میبینیم، نصفش این وره نصفش اون وره. بعد دوباره به اذن رسول الله ما اومد چسبید به هم. اینا باز گفتن نه، اینا این یه جور سحری کرده که ما نفهمیدیم. گفتن خب سحر مال همون افراد اون نزدیکه، شما از کاروانیانی که میان اونا پیش شما نبودن که سحر روشون اثر کنه، از اونا بپرسید. از کاروانی که میامدن سوال کردن آقا نیمه شب ماهو دیدید؟ گفتن آره خیلی چیز عجیبی بود، ما دیدیم ماه دو پاره شد، در دو طرف آسمان قرار گرفت، ما این رو دیدیم. ولی باز هم ایمان نیاوردن. که در یکی از تحقیقات جدید که یه عزیزی میگفت، در حالا آدرسش میداد در کجا، تو رصدهای آسمانی که کردن کره ماه رو دیدن که یک حالت شیار مانند، یه فرو رفتگی مثل حلقه دور کره ماه هست، مثل یک کانالی که حفر کرده باشن دور تا دور کره ماه، چنین فرو رفتگی هست. که بعد یکی از محققین شیعی فرموده بود این اثر همون شق القمر رسول الله که ماه رو شکاف دوباره به هم چسبیده، این کانال ایجاد شده بر اثر همون شق القمر. خب و در سوره قمر هم اگه میخواید مراجعه کنید به تفاسیر در سوره قمر، اونجا در ذیل اون آیه مطالبی رو مفسرین آوردن. خب قلعه، درب قلعه خیبر به دست ید الله امیر المؤمنین امام علی، از معجزات فعلی و قدرت ولایت تکوینی آن جناب است. که این هم داستانش در خیبر میدونید مال کی بود؟ یهود بود، که اینها خیلی بر ضد رسول الله و اسلام اقدام میکردن، جنگ هایی را مینداختن، نمیدونم فتنه‌گری های زیادی میکردن، که برای فتح این قلعه، قلعه خیلی مستحکمی هم داشتن که در موقع جنگ فرار میکردن داخل قلعه و درب رو میبستن. که رسول اکرم بار اول پرچمو به ابوبکر داد برای جنگ با اینها، رسول اکرم ابوبکر رفت شکست خورده برگشت، بار دوم به عمر داد پرچم رو، فرماندهی رو اینو به عمر داد، رفت شکست خورده برگشت، بار سوم فرمود فردا پرچم را به کسی میدهم که هیچگاه فرار نمی کند، کرارون غیر فرار، حمله کننده ایست که فراری نداره. که خود اهل تسنن هم این قضیه رو نقل کردن ها، که فردا پرچم رو به دست کسی میدم، که عمر میگه ما دعا میکردیم که ما باشیم اون آدم که پرچم رو به دست ما بده. فردا که شد همه میرفتن حالا جلو رسول الله خودشون نشون میدادن، فکر میکنن اگه رسول الله ببینه الان میگه این بیاد جلو. امیرالمومنین نبود، گفتن علی کجاست؟ رسول الله فرمود، گفتن علی چشم درد گرفته تو خونه مونده. فرمود برید صداش کنید بیاد. که وقتی آمد رسول اکرم آب دهان مالیدن به چشمان مبارک امیرالمومنین، که امیرالمومنین میگه دیگه بعد از اون من چشم درد ندیدم به خودم، چشم درد به خودم ندیدم. پرچم رو به دست ایشون داد، گفت برو و این قلعه رو فتح کن که دیگران نتونستن فتحش کنن. که امیرالمومنین آمدن اون جنگ مرحب خیبری که پهلوان خیبر بود که آمد به مبارزه ایشون، سنگ آسیابی رو شونه‌هاش گذاشته بود به عنوان سپر و اینها، که مشغول درگیری که شدن امیرالمومنین ضربه ای زد که با همون سنگ شکاف برداشت، که سپاه که این حمله رو دیدن از امیرالمومنین فرار کردن داخل قلعه، در رو بستن و امیرالمومنین رفتن در قلعه ای که ظاهرا قلعه های قدیم درهای عمودی داشتن، یعنی در به چپ و راست نمی پیچید بلکه در از زمین این به این صورت بلند می شد بالا بسته می شد. بعد این قسمت زیرش رو هم خالی می کردن که دشمن نتونه بیاد نزدیک، یعنی بیفته تو این چاله بزرگی که هست دستش به در نرسه، که مثلا حالا در رو با یه چیزی بزنن بشکنن، چون وسائلی داشتن در قدیم مثلا چوبهای خیلی بلند که سرش آهنی وصل میکردن که با او ضربات محکمی به در میزدن که هر دری بود میشکست. اینها زیر در رو چاله میکردن، گود میکردن، گودی بزرگ، که این در وقتی میامد پایین میخوابید رو این گودی، خودشون رفت آمد میکردن، ولی وقتی در میرفت بالا این گودی دیگه کسی نمیذاش به این در کسی نزدیک بشه. به این حالت بود که امیرالمومنین آمدن و در رو از جا کندن، که حالا در بعضی از تواریخ داره که سه ضربه به در وارد کردن، این سه بار حرکت دادن، که دفعه سوم در از جا کنده شد، که 40 مرد این در رو بالا و پایین می بردن. میگم در لولایی نبوده که مثلا بخوان این یه نفر بتونه در رو باز بسته کنه، از این درهای عمودی بوده که در رو به روی اون چاله قرار دادن که مسلمونا از روش عبور کردن. بعد در این زمینه که حالا حتی دختر رئیس خیبر، شاه خیبر که صفیه نام داشت، وقتی اسیر شدن اینها، رسول خدا دید که یک خراشی رو صورتشه، جای زخمی رو صورتشه، گفتش که دختران شاهان که در ناز و نعمتن، تو چطور صورت زخم داره؟ گفت روی تخت خوابیده بودم که وقتی علی قلعه رو در رو از جا کند قلعه حرکتی کرد که من با تختم واژگون شدیم و تخت رو صورت من افتاد و این خراش رو ایجاد کرد. خب حالا دری که 40 نفر این در رو باز بسته کنن، یا یه عده زیادی، حالا 40 نفر که میگیم بخوان بازو بسته کنن، چجور میشه اینو از جا کن؟ با کدوم زور بدن؟ عالم جلیل عماد الدین طبری که از اعلام قرن 6 هجری است در کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی به اسنادش روایت کرده است از امیر علیه السلام، فرمود والله ما قلعت باب خیبر و قذفت بهی 40 ذراعا لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه ولیکن ایدت به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستضیعه. یعنی به خدا قسم که در قلعه خیبر را نکندم و آن را 40 زر پرتاب نکردم مگر اینکه اعضای من آن را احساس نکرد. یعنی مال زور بازو نبود که بدن من بخواد بهش فشار بیاد. به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه، با قوه جسم و حرکت قضا این کار صورت نگرفت. ولیکن ایت تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستضیعه، اما اینو با قوه ملکوتی و نفسی که به نور پروردگار نورانی شده بود تونستم انجام بدم. و همین حدیث شریف را جناب صدوق در مجلس 77 امالی خود با اندک اختلافی در متن آن به اسنادش روایت کرده است. یعنی با یه سند دیگه شیخ صدوق این حدیث رو باز از امیرالمومنین روایت فرموده، که البته از کتبی که در مورد معجزات نوشته شده باشه، معجزات ائمه اطهار، نه معجزات انبیا، اینها نه، معجزات ائمه، بزرگترین کتابی که در این زمینه نوشته شده مدینة المعاجز، مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی، که یک جلد رحلی بزرگ و قطوره که فکر میکنم چندین هزار حدیث در اونجا آوردن که همه هم در باب معجزات ائمه است و روایات خیلی شیرین که هر بابی هم مال یک امامه، یعنی از امیرالمومنین شروع کردن تا امام عصر. معجزات ائمه رو از کتب مختلفه جمع‌آوری کردن که جدیدن بنده جدیدن که چند سال پیش یه بار در قم میدیدم چاپ شده بود، تازه نمیدونم 8 جلد بود یا 10 جلد شده بود، چون قدیم چاپ شده بود که ما اون چاپ قدیمیشو داریم الان، رحلی کتابای بزرگ قطور و با اون نوشته های خیلی ریز، اما درست که چاپ کردن حدود 8 یا 10 جلد کتابهای معمولی در آمده. کتاب خوبی، حالا اگر عربی هم عزیزان نمیتونن استفاده کنن، فارسیش اگه ترجمه شده اگه بگیرید احادیث خیلی نابی درش هست. خب این از معجزات چی بود؟ معجزات فعلی بود. اما معجزات قولی، ساعت چقدر از بله 55 دقیقه گذشته. خب دیگه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.